أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا تبيد قلوبنا الشكرية ذنوبنا الأبد
ابرار توضیح دادیم که شما اهل بیت عنصر ابرار هستید. گفتیم عنصر یعنی اصل و ریشه، ابرار هم جمع بر به معنی نیکوکار، نیکوکاران یا پذیرندگان، مطیعان. در قرآن در مورد ابرار می‌فرماد کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است. بعد در مورد فجار که در مقابل ابرارن می‌فرماد کتاب فجار لفی سجین، کتاب فجار در سجینه. سجین از سجن به معنی زندان، منتها سجین به خاطر اون مبالغه‌ای که درش شده، یعنی زندان در زندان، زندانی در تحت زندانی، اون درکات پایین رو می‌فرماد. و علیین از علو به معنی برتری و مبالغه در علو، یعنی خیلی بالا. میگه کتاب ابرار در علیینه. گفتیم کتاب یعنی چی؟ کتاب ابرار در علیینه روایاتی در این زمینه داریم که مراد از کتاب امامه، اصله، چون خود کتاب در عربی که اصلش عربیه از کتیبت الجیش اون قسمت مجتمع رو میگن، هر چیز مجتمع و فشرده ای رو کتاب یا کتیبه گفته میشه. لذا چون اوراق ورق ها در کنار هم جمع میشن ما میگیم چی؟ میگیم کتاب. حالا اون جمع، اون مقام جمع ابرار، یعنی اون ریشه ابرار لفی الیینه که گفتیم منظور امامه، یعنی امام ابرار که ریشه و عنصر ابرار و نیکانه در الیینه که اینها از اونجا رزق میگیرن، از اونجا فیض میگیرن. همون جوری که در لفظ امیر المؤمنین که امیر مؤمنان، امیر یک معناش امر کننده است، ولی اگر از اون نمیرو بگیریم به معنی روزی دهنده مؤمنین، که مؤمنین اتصال دارن به باطن ولایت و از اونجا فیض دریافت میکنن، که همه مؤمنین از حضرت امیر المؤمنین فیض میگیرن. و در اون روایتی هم که قبلا خدمت عزیزان عرض کردیم از رسول خدا که فرمود یا علی انت امیر من فی السما و امیر من فی الارض و امیر من مزا و امیر من بقا، لا امیر قبلک ولا امیر بعدک. علی جان تو امیر اهل آسمان، امیر اهل زمین، امیر گذشتگان، امیر آیندگانی، نه امیری قبل از تو بوده است و نه امیری بعد از تو خواهد آمد. یعنی رزق دهنده به مؤمنین در تمامی اعصار، رزق معنوی رو میگیم، اون القاعات، الهامات، اشراقات، مکاشفات، علوم که نصیب مؤمن میشه. مؤمنین، مؤمن هم بارها گفتیم با مسلمان فرق داره. اینایی که شما میبینیم، ما میبینیم مسجد و منبر و محراب و این بر و اون و اینا مسلمانن. مؤمن یه تعریف دیگه ای داره. مؤمن رو باید تعریفش رو از مسلمان جدا کنی، که در خود قرآن در سوره صاد میفرماد الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن اندکن آنان. یعنی مؤمن یه بحثش یه چیز دیگه است اصلا. خب این مؤمنین که امام صادق در روایتی فرمود الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوانن، یعنی به صورت حیوانن مگر عده کمی از مؤمنین، که اینا هستن که به صورت انسانن، باطنشون به صورت انسانه، که انسان حقیقی هن. که در هر شهری اگه تعداد انگوش شماری پیدا بشه مؤمن، چون مؤمن به صورت ظاهر و ریش و تسبیح که نیست، ایمان مال قلبه. حالا اون کسانی که مؤمنن و از باطن عالم فیض دریافت میکنن، صاحب الهاماتن، صاحب اشراقاتن، مکاشفات، مشاهدات، علوم، اسرار، اینها از دست امیر المؤمنین فیض میگیرن، از دست امیر المؤمنین فیض میگیرن. و هر مؤمنی که در هر عصری هست، هر چون رسول خدا فرمود تو امیر گذشتگان و امیر آیندگانی، نه امیری قبل از تو بوده است نه امیری بعد از تو خواهد آمد. و عناصر الابرار، شما عنصر ابرار هستید، ریشه نیکان هستید، ریشه ای که ارتزاق میکنن ابرار و نیکان، که حالا در خود قرآن صفات ابرار رو نگاه کنید چی میگه در مورد ابرار. در مورد ابرار ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از کاسه ای می نوشند که مزاج آن کافوری است، خنک است. خب اینو داشته باشیم. در مورد کتاب ابرار فرمود کتاب و مرقوم یشهده المقربون. کتاب ابرار مشهود مقربان است، یعنی مقربان هستند که کتاب ابرار رو مشاهده می کنند. گفتیم کتاب ابرار یعنی امام ابرار، و مقربان کسانی هستند که با امام رو شهود می کنند، اون حقیقت و اصل امام رو، اون مقام نورانیت امام رو مشاهده می کنند. اینا کیان؟ مقربانند، که مقربان بالاتر از ابرارند. مقربان بالاتر از ابرارند که به مشاهده امام نائل میشن. در مورد ابرار فرمود یشربون من کأسن، ابرار از کاسه می نوشن. اما در مورد مقربان چی می فرماد؟ آیه قرآن می فرماد که عینن یشربو به حل مقربون، چشمه‌ای که مقربان از آن می نوشن. ابرار از کاسه می نوشند، مقربان از چشمه می نوشند. چقدر تفاوت ره از کجاست تا به کجا. حالا نگید که آقا مگه آدم بیشتر از یک کاسه می تونه بنوشه، اونجا دیگه فرق میکنه، تفاوت داره. اینجاست که این جسم یه لیوان آب بخوره سیر میشه، اونجا کسی از یه دریا رو سر میکشه. به قول شیخ شبستری می‌فرماد یکی از رنگ صافش ناقل آمد، یکی از بوی دردش عاقل آمد، یکی با یک صراحی گشته عاشق، یکی از یک پیاله گشته صادق، یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی در یادل رند سرفراز. یه کسی یه پیمانه بیشتر نمیتونه بخوره، یه کسی خمخانه رو سر میکشه. این دیگه جسم نیست که بگیم آقا معده من بیشتر از این آب جا نداره. چشمه های بهشت این نیست که شما یه لیوان بخوری سیر بشی، به اندازه ظرفیتت میتونی بنوشی. حالا ابرار از کاسه مینوشن، یعنی محدود فیضشون. اما مقربان از چشمه می نوشند، و این مقربان چشمه نوش کسانی هستند که امام رو شهود می کنند. مقربان کسانی هستند که دیگه پرده جلو اونا با امام نیست، اونا غیبت و این حضور و اینا معنا نداره برای زمان. غیبت و اینها برای ابراره، برای نیکانه. مقربان اصلا غیبت و حضور و اینها ندارن. که اومدن خدمت امام مجتبی علیه السلام، صحبت از امیرالمومنین شد، فرمود میخواید امیرالمومنین رو ببینید؟ پرده رو زد کنار، دیدن امیرالمومنین پشت پرده ایستاده. حالا بعد از شهادت امیرالمومنین، اینها مقربان، کسی که اهل قرب میشه دیگه غیبت براش معنا نداره، چون عالم محضر امامه، همیشه در محضر امامه. اینکه آقا طرف مشرف میشه خدمت امام زمانی یا نه، در عصر غیبت امکان تشرف هست یا نه، این مال ابراره، نیکانه، که حالا توفیقی به طرف دست میده در زمان غیبت مشرف میشه خدمت امام. اما مقربان اصلا این حرفا رو نداره. مقربان دائما در محضر امامن، دائما در، چون اونا جزو اهل بیت نبوه شده ان. بحثشو در اون السلام علیکم یا اهل بیت نبوه گفتیم. بیت نبوت، خانه نبوت، این خانه سنگ و گل نیست که عایشه و حفصه و دیگرانم توی زندگی میکنن. بیت نبوت اون مقام نبوته که اون نور اوله، و اون کسانی که متصل به نور اول میشن متصل به باطن امامه، به باطن ولایت متصل شده، دائما وصل به باطن ولایت. اصلا خود ائمه اطهار که اینا یک نور واحده، در مورد اینا که از حرفی نداریم، که فرمود نحن نور واحد، ما یه نور واحدیم، یکی هستیم. در روایتی میفرماد اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و
سلم. صلی علی محمد و آل محمد. اجل فجر
اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی. اول ما علی است، وسط ما علی است، آخر ما علی است. اولنا هادی، اوسطنا هادی، آخرنا هادی. اولنا مهدی، اوسطنا مهدی، آخرنا مهدی. یک نور واحدن اینها. رسول اکرم مگر نفرمود حسین منی انا من حسینی، من از حسینم و حسین از منه. ما در مقام جسم متفرقیم، در مقام روح یک نور هستیم. حسن ویح از علمای اهل تسنن حنفی مذهبه، کتابی داره به نام مناقب مرتضوی. این حدیث رو هم ایشون اونجا آورده، شبیه به این حدیث رو هم اینجوری که در خاطر دارم در کتاب مدینه المعاجز سید هاشم بحرانی شبیه حدیثی شبیه همین آورده از شیعیانه. چندین نفر دیدم از محدثین مطلب رو آوردن. حدیث عجیب سنگینه که یه شخصی اومد خدمت رسول الله، اعرابی، گفت یا رسول الله شما میگی علی نفس منه یعنی چی؟ چون رسول الله بارها میفرمود علی نفس منه، خود منه، خود منه علی. گفتن این که میگی خود منه یعنی چی آخه؟ بعد رسول خدا آیه مباهله رو خوند که انفسنا و انفسکم، نساء اونا و نساء اکم، ابنا اونا و ابنا اکم، در مباهله با اهل نجران که خواستن نفرین کنن در حق هم، رسول خدا فرمود شما زنهاتونو بیارید ما زنهامونو میاریم، شما بچه هاتونو بیارید ما بچه هامونو میاریم، شما خودتونو بیارید ما خودمونو میاریم. زنها رسول خدا فاطمه زهرا رو برداشت، بچه ها حسنین رو برداشت، انفسنا خودمونو میاریم و امیرالمومنین رو برداشت. که حالا رفتن برای مباهله، اونا وقتی نگاهشون افتاد، بزرگشون نگاهش افتاد، قبلنم گفته بود به اینا اگر این آدمی که میاد دای پیامبری کرده برای مباهله میاد، اگه یه عده کثیری رو با خودش آورد نترسید برید مباهله کنید، اگه دیدید نه با یه عده قلیل مخصوصا از خانواده خودش داره میاد بترسید، مباهله رو قبول نکنید. که دیدن رسول خدا، دخترش فاطمه زهرا، دامادش و پسر عمش امیر المومنین و دو تا نوه بزرگ سبتش امام حسن و امام حسین در سن طفولیت دارن میان، که برگشت گفت اگر مباهله کنید بزرگشون همه تون هلاک میشید، هرچی میگه بپذیرید، چون گفتن ما جزیه نمیدیم. رسول خدا گفت باشه جزیه نمیدید بیاید مباهله کنید. گفتن نه، هرچی شما بگید انجام، مباهله نمی کنیم، نفرین نمی کنیم. رسول خدا این آیه رو خون که انفسنا و انفسکم، ما خودمونو میاریم، علی خود منه. گفت یا رسول الله من نمیفهمم یعنی چی، این که شما میگی خود من علی یعنی چی نمیفهمم. میگه رسول خدا امیر المؤمنین رو صدا زد، آمد رسول خدا امیر المؤمنین رو در آغوش گرفت. میگه به یک باره دیدیم امیر المؤمنین محو شد در رسول الله. ما در حالی که نگاه میکردیم عرق روی پیشانیمون نشسته بود، گفتیم یا رسول الله چه شد علی؟ فرمود به عالم نور رفت، به عالم انوار. من و علی یک نوریم، من و علی یک نوریم و علی الان به عالم انوار رفته. بعد رسول خدا ایشون رو صدا زد، عین اسد الله، عین اسد رسوله، عین عالم الغیب و المکاشفات. میگه میدیدیم صدای لبیک میاد از امیر المؤمنین ولی خودش پیدا نیست، تا به یک باره دیدیم که ایشون در کنار رسول الله ظاهر شد. رسول خدا فرمود فهمیدی من و علی یک نوریم یعنی چی؟ گفت بله یا رسول الله فهمیدم. اینها در مقام نورانیتشون یه نور واحده، امیرالمؤمنین خود رسول الله، فاطمه زهرا خود امیرالمؤمنینه، امام حسن خود رسول الله، خود فاطمه زهراست. عصر میان تشریف میارن، اعلام میکنن که هر کس علاوه من ارادن ینظر الى آدم و شیس فها انزا آدم و شیس، تکیه خانه خدا و ما هرکس آدم و وسیع او شیس رو میخوا ببینه به من نگاه کنه که من آدم و شیسم. علاوه من ارادن ینظر الى نوح و ولدهی سام فها انزا نوح و سام، هرکس نوح و پسر سام رو میخوا ببینه به من نگاه کنه، من نوح و سامم. علاوه من ارادن ینظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انزا ابراهیم و اسماعیل، علاوه من اراد ان ينظر الى موسى و یوشع فها انزا موسى و یوشع، علاوه من اراد ان ينظر الى عیسی و شمعون فها انزا عیسی و شمعون، علاوه من اراد ان ينظر الى محمد و امیر المؤمنین فها انزا محمد و امیر المؤمن، علاوه من اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فها انزا الحسن والحسین، علاوه من اراد ان ينظر الى الائمه من ولد الحسین فها انزا الائمه من ولد الحسین، هر کی حسین و بچه های حسین رو میخواد ببینه، اولاد امام، به من نگاه کنه که همه اونا منم. همون شعری که منسوب به مولاناست از همین جاست که میگه هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، بر رخت و لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. او بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد. که اینها در مقام نورانیت یک نور واحده. اینجا در مقام تکثر ابدان متکثره، و الا در خونه امیر المؤمنین با در خونه حضرت ابوالفضل، چون ایشون هم جزو اهل بیت دیگه، متصل به نور اونهاست، با در خونه آقا امام صادق و فلان و بهمان فرق نمی کنه، یکیه، یک نور واحدن. حالا اونا هم که جزو اهل بیت میشن میپیوندن به نور اینها، متصل میشن به نور اینها. اون مقربان یشهده المقربون، اون مقربان نزدیکان، نزدیکیشون چه نزدیکیه؟ نزدیکی روحیه، روحشون نزدیکه. نزدیکه یعنی چی؟ یعنی متصله، نزدیکی که دیگه اینجا نزدیکی جسمانی نیست که دو تا جسم نزدیک هم باشن. که وقتی انسان در روایتی در مورد سلمان فارسی میفرماد کسی سلمان رو انکار کنه خدا رو انکار کرده. سلمان نه پیغمبره نه امامه، یه شیعه است، شیعه کامل که به فرموده رسول الله جزء اهل بیته. گفتیم یعنی چی اهل بیت؟ کسی سلمان رو انکار کنه خدا رو انکار کرده. در نفس الرحمن محدث نوری حدیثشو آورده، با اینکه سلمان نه امامه نه پیغمبره نه از اولاد اوناست حتی، ولی شیعه کامل جز مقربانه. مولانا میفرماد متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. لا نفرق بین احد من رسله، بین رسولان الهی تفرقه نیست، جدایی نیست، دوئیت نیست، یکی ان، یک نورن. و عناصر الابرار، شما عنصر نیکان هستید، ریشه نیکان هستید، نیکان شاخ و برگ وجودی شما هستند. به همین علت یکی از اسرار استغفار امام به همین علته که چرا امام استغفار میکنه. امام برای چی استغفار میکنه؟ امام معصوم که اسمت داره، مگه گناهی از این صادر میشه که استغفار کنه؟ یکی از ادله استغفار امام به خاطر همین قضیه است که فرمود ما شجره نبوتیم، درخت نبوتیم، و شیعیان ما برگهای این شجره نبوت هست. روایت در این زمینه زیاد داریم که شیعیان ما برگهای شجره نبوت هست. حالا اگر یه شیعه گناه کنه، نعوذ بالله، چه اتفاقی میفته؟ این شجره نبوت برگهاش زرد میشه. شیعیان وقتی گناه میکنن و نقص در این شجره به وجود میاد، در این درخت به وجود میاد، چون متصل به این درختن دیگه. عناصر الابرارن، نش ریشه نیکانن. این ابرار اگر خطا کنن، معصیت کنن، برگهای این درختی که زرد میشه. شیعه وقتی گناه میکنه در تحت پرونده امام نوشته میشه، چون شجره نبوت امامه. برگها وقتی زرد میشن نقص در اون درخت وارد میشه. لذا امام استغفار که میکنه برای شیعیان استغفار میکنه. اگر گریه میکنه، اگر استغفار میکنه، برای مظاهرشه، برای اون برگهایی که زرد شدن که مقفور بشن و اونها سبز بشن و این درخت به اون سبزی خودش برگرده. یکی از دلائل استغفار امام معصوم اینه، یکی از دلائلش. و حالا در روایت هم داریم در ذیل آیه لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، که خداوند بیامرزد گناهان گذشته و آینده تو را. مگه رسول الله گناهی داره که خدا بخواد ببخشه؟ رسول الله مقام عصمت داره. سوال شد از رسول خدا، فرمود در عالم زر من عبور کردم به شیعیان امیرالمؤمنین، گناهان اونها رو به دوش گرفتن. چرا به دوش گرفته؟ به خاطر اینکه شجره نبوت عنصرش رسول اللهه و این برگ ها نقصشون برمیگرده به این درخت. لذا میگه گناه شیعیان علی رو به دوش گرفتم. خداوند هم فرمود لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خداوند گناه گذشته و آینده تو را که از شیعیان علی است بخشید. که گناه شیعه به پای پرونده امامش نوشته میشه و امام استغفار میکنه برای مظاهرشه، برای شیعیانشه، چون عنصر این شجر است، اصل و ریشه این درخته. اون حدیث درخت طوبی رو که خدمت عزیزان عرض کردیم، درخت طوبی درختی است که اصل آن در خانه امیرالمؤمنین و رسول الله است و هیچ مؤمنی نیست در بهشت الا اینکه شاخه‌ای از آن درخت در خانه اوست. یعنی مؤمنین چیان؟ شاخ و برگ این شجره طیبه طوبی هستند. حالا یه موقع هم از یک برگی اونقدر زرد و کرم خورده میشه که میفته ها. باید مواظب باشیم از شجره نبوت جدا نشیم. یک موقع باد پاییزی میاد کلی از برگ ها میریزن، یعنی دیگه اون اتصالش به امام جدا میشه طرف، دیگه وصل به این شجره نیست، دیگه وصل به این شجره نیست. تا موقعی که باشه هواشو دارن، تا موقعی که سیمش وصله، تا موقعی که متصل به این شجره است شفاعت میشه، حالا تربیت میشه به هر نحوی، که روایات هم باز در این زمینه حالا فراوانه، شفاعت دنیوی و اخروی اونا که خیلی از فشارهایی که به انسان میاد به خاطر شفاعتشه، به خاطر گناهانی که کرده میخوان شفاعتش کنن، فقیرش میکنن، مریضش میکنن، نمیدونم ترس از بدهکار و طلبکار و حاکم و نمیدونم فلان و بهمان پیدا میکنه. یعنی یه جوری ناراحت میشه، یه جوری بهش فشار وارد میشه به خاطر اینکه اون نقائصش برطرف بشه، به خاطر اینکه اون چاله هایی که تو وجودش از پر بشه. خودمونو باید متصل به این شجره نگه داریم، از در این خانه جدا نشیم. دعای عهد امام زمان که از امام صادق روایت شده که کسی 40 روز بخونه 40 صبح این دعا رو، 40 صبح کسی این دعا رو بخونه، جزء یاوران حضرت که دعای بیعت با امام عصره، در اون دعا شما تجدید عهد میکنی، تجدید بیعت میکنی با امامت. اگر تا به حال نخوندی حتما بخون، بیعت کن با امامت، گو آقا شما امام منی. حالا درست ما به زبان میگیم، ولی همین که این دعا رو بخونی 40 صبح، 40 صبح این دعا رو، دعای زیادی هم نیست حالا، و عهد کنی، بیعت کنی با امام، تجدید پیمان کنی. دعاهای عهد دیگه ای هم داریم که حتی روایت شده کسی در عمرش یک بار بخونه اینو، یک بار حتی این دعای بیعت با امام عصر رو بخونه، که جزء بیعت کنندگان با امام عصر باشیم. یه نکته رو داخل پرانتز اینجا بگیم خدمت عزیزان، امام زمان ما هر فیضی که در هر زمانی، اینو مباحثشو گفتیم دیگه تو این لاقلین دهه محرم کلی از این احادیث گفتیم دیگه، در هر زمانی فیض به هر موجودی بخواد برسه به واسطه امام اون زمانه، به واسطه امام اون زمان. هر دعایی مستجاب بشه، هر عبادتی قبول بشه، هر نذری قبول بشه، هر حاجتی برآورده بشه، هر دری باز بشه، هر گرهی باز بشه، هر هیچ دری در این عالم باز و بسته نمیشه الا به اذن امام، هیچ دری الا به اذن امام، هیچ کس نمیمیره الا به اذن امام، به دنیا نمیاد مگر به اذن امام، برگ بدون اذن امام از درخت نمیفته. و امام اون زمان، دقت داشته باشید تو حوائجتون، تو مشکلاتتون، تو گرفتاریاتون، اون کسی که از همه زودتر جواب میده امام عصره. چون امام حسینم که بخواد برای شما کاری انجام بده مثلا به دست امام عصر جاری میشه، اگرچه اینا یک نور واحدن، ولی چون ما در مرتبه تکثریم، در مرتبه دنیا هستیم، هر نبی، هر ولی، هر کدوم از فرشتگان بخوان به تو فیضی برسونن به دست امام عصر به تو میرسه. لذا توسل به امام عصر از همه زودتر جواب میده، توسل به امام عصر از همه زودتر جواب میده. میگیم باب الحوائج قمر بنی هاشمه، آقا موسی بن جعفره، حضرت علی اصغره، اینا هم به دست امام عصر جاری میشه. امام عصر باید امضا کنه به دست شما برسه. لذا این کد رو داشته باشید تو گرفتاری ها. حالا زیارت آل یاسین خیلی سفارش شده، زیارت آل یاسین، ولی ذکری که یه جایی گرفتار شده ای، رسیدی، حالا نه زیارت دستت، نه کتاب دعا دست، جای این حرف هاست، چی کار کنیم؟ متوسل بشیم به امام عصر، بگو یا صاحب الزمان، همین ذکر یا صاحب الزمان اینو تکرار کن. اونقدر سریع جواب میده که هیچ ذکری به این سرعت جواب نمیده، چون متوسل میشی به کانال مرکزی، به اون کانال مرکزی متوسل میشی. و این دعای عهد رو عزیزان سعی کنن بیعت کنن با امامشون، بیعت کنن با امام، حتما دعای عهد رو 40 روز بخونید، که حالا در خواستش هم تو خود مفاتیح هم هست، مراجعه کنید در چه ثوابی داره، چه خواستی داره، اونجا همه رو توضیح دادن. خب و عناصر الابرار و دعائم الاخیار، شما دعائم اخیاری، دعائم جمع دعامه است به معنی ستون، ستون خانه. شما ستون خوبان هستید، اخیار جمع خیر، خیر یعنی آدم، یه آدم خیریه، یعنی نیکوکاره، که اخیار گفتن جمع خیره یا جمع خیره، خوبان. شما ستون خوبان هستید، همون جوری که خونه به روی ستونش پا بر جاست، خانه به روی ستون پا بر جاست، پابرجایی خوبان به واسطه شماست. اخیار اگر اخیارن به خاطر اون وجود مقدس شماست کسی دعائم الاخیاء عناصر الابرار رو خوب فهمیده باشه، دعائم الاخیار رو هم خوب میفهمه. اون چه تو عالم خیر و خوبی هست، پابرجایی اون از شماست. چون فرمود نحن اصل و کل و خیر، ما اصل همه خوبی ها هستیم، اصل همه خوبی ها هستیم. کسی که ولایت نداشته باشه اصل خوبی ها رو نداره. درختی که ریشه نداشته باشه میخشکه، هزارم با تراوت باشه ریشش رو قطع کنی خشک میشه. به خاطر همینه غیر اهل ولایت هزارم که نیکی کنن میشه هباء منثورا. امام صادق فرمود از غیر اهل ولایت هیچ عمل خوبی پذیرفته نمیشه. کسی که غیر اهل ولایت باشه هیچ عملی، اما شما گناه هم که کنید خدا میبخشتونو، چون اصلش رو دارید. ثواب الاعمال، شیخ صدوق کتابی دارن ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اونجا یه روایتی نقل میکنه که شخصی میگه من یه همسایه‌ای داشتم همیشه تلاوت قرآن و ذکر و اینهاشو میشنیدم شبها، و میگفتم این چقدر آدم خوبیه. حتی رفتم تحقیق کردم از کسانی که نزدیک این بودن که آیا مثلا، چون بعضی هستن نماز میخونه ولی مال حرامم میخوره، صف اول جماعت وامیسته اما پول نزولم میده، نمیدونم پیشونیش پینه بسته اما مال یتیمم بالا میکشه، اختلاسم میکنه، نمیدونم و و و الی آخر. میگه پرسیدم تحقیق کردم دیدم که حتی در خلوت این تحقیق کردم دیدم تمام امورش معنوی و الهیه، تمام امور و کاراش درسته. وقتی رفتم مدینه خدمت آقا امام صادق مشرف شدم، یه مرتبه یاد این رفیقم این همسایه‌مون افتادم که آقا همسایه‌ای داریم ما شبها تلاوت قرآن این گوش ما رو نوازش میده، و من جستجو کرده ام تو تمام شؤون زندگیش مراعات میکنه دین رو. آقا فرمود خب اهل ولایت ما هست یا نه؟ گفتم نمیدونم آقا، این قضیهشو نمیدونم. میگه برگشتم تحقیق کردم دیدم نه اهل ولایت نیست، جزو محبان و شیعیان و معتقدان به این خاندان نیست. سال بعد که رفتم گفتم آقا من تحقیق کردم ایشون اهل ولایت نیست. فرمود هو فی النار، در آتش است. فرمود این که سهله، بالاترین مکان در روی زمین کجاست؟ یعنی شریفترین مکان بین رکن و مقام در مکه معظمه. فرمود کسی اینجا تو این مکان به اندازه عمر نوح عبادت کنه، شبها تا به صبح، روز هم روزه دار، و بعد مظلومانه اونجا به شهادت برسه در بهترین زمین در حال نماز، مظلومانه هم به شهادت برسه، ولایت ما رو نداشته باشه اهل جهنمه. ولایت ما رو نداشته باشه اهل جهنمه، هیچ چیز رو بدون ولایت نمیپذیره. بعد در روایت داریم که میگه خب آقا اینجوری که شیعیان شما اندکن. میفرماد اون کسانی که نمیدانن به گوششون نرسیده حقیقت، اونا جز مستضعفینن. اونایی که به گوششون میرسه و نمیپذیرن اهل جهنمن بدون برو برگرد. اما اونایی که نمیدونن، آمریکا بوده طرف، نمیدونم شوروی بوده، توی کشورهای دیگه بوده، حق و حقیقت به گوشش نرسیده یا یه جور وارونه تبلیغات کرده هم براشون، یا طرف اصلا درک و شعور این حرفا رو نداره که بخواد تشخیص بده بین خوب و بد و اینها، یا بچه ها میفرماد اینا جز مستضعفان هست، اینها امید نجاتشون هست، اینها امید نجاتشون هست. بحث رو اون کسایی که میرسه به گوششون و نمیپذیرن بحث. لذا در بعضی روایت داره که بحث نکنید با غیر شیعه، چون طرف نمیدونه، همین که نمیدونه یه امیدی هست برای نجاتش، ولی شما میشینید میگید، طرفم نمیپذیره و اهل جهنم میشه، طرفو جهنمی میکنید شما اینجوری. مگر اونجایی که میتونی قشنگ طرف رو به راه راست هدایت کنی، بهش تفهیم کنی، در غیر این صورت اصلا مطرح نکنی. و بعد در روایت داره که فرمود ما هر کیو بخوایم دستشو میگیریم، خدا پرتش میکنه تو ولایت ما. لازم نیست شما آقای زحمت بکشید زور بزنید، هر کسی که قلبش پذیرای ولایت ما باشه، خدا گردنشو میگیره هل میده تو دایره ولایت ما. ما یک دوستی داشتیم در قم که درس میخوندیم، اینا مال ترکیه بودن، خدا حفظش کنه هر جایی که هست، حالا چند سالی که زیارتشون نکردیم. ایشون خودش میگو پدر من در ترکیه جزو گارد ارتش اونجا بود، سنی هم بودیم، سنی های متعصب هم بودیم. میگه یک بار پدرم سر کار که بوده با یک کسی نمیدونم چه مشاجره پیش میاد، طرف بر میگرده به عمر فحش میده. میگه پدرم گفت اونقدر من اون لحظه عصبانی شدم که اگر اسلحه دستم بود میکشتم اینو. بعد با همین عصبانیت میاد خونه، یه همین جور تو دلم مثل سیر و سرکه به قول ماها میجوشید، همین جوری عصبانی بودم بودم. چند ساعتی که گذشت بعد یه مرتبه گفتم که خب من اینقدر عصبانیم، آیا الان واقعا عمر به حقه که من اینقدر دارم جوش میزنم براش؟ میگه پدرم افتاد دنبال تحقیق کردن، خوندن کتابا، میگه جوریم میخوند و تحقیق میکرد، حتی مثلا مأموریتم میخواست بره کتاباشو با خودش میبرد. میگه با مطالعه کتب آمد گفت من شیعه شدم. آقا اونقدر حق شفافه، کسی بره تحقیق کنه حقیقتا بخونه بدون تعصب مذهب شیعه رو میپذیره. میگه ما که بچه بودیم مادرم هم شیعه شد، ما هم شیعه شدیم. چه شیعه ای که بلند شدن میگه آمدیم قم، اینم پدرش گذاشته بود طلبه شیعه بشه و اینم عجیب متعصب بود تو شیعه بودنش. میگه بعد از اون که پدرم پذیرف شیعه رو، کتابایی که حالا در مدح عمر ابوبکر سنیام نوشته بودن میگه با هم دیگه میخوندیم میخندیدیم که اینا چی نوشتن. همون آدمی که اونجوری تعصب داره خدا دستشو میگیره پرت میکنه تو دایره ولایت، پرتش میکنه تو دایره ولایت. یا خیلی ها اصلا اینجا سنیه طرف اهل، چون نشنیده نرسیده، اون ور که میره تو عالم برزخ ولایت بهش عرضه میشه. علامه طباطبایی قضیه رو نقل میکنه از یکی از علمایی که میرفتن برای تبلیغ و ارشاد، حالا یادم نیست کدوم منطقه بوده چون خیلی وقت پیش بود می دیدم این مطلب رو، که ایشون میره توی روستایی تبلیغ می کرده، تبلیغ امور دینی و نماز و روزه و خمس و فلان. و بعد میگه کت خدای این روستا بزرگشون، میدم آدم نورانی و خوشدل و باصفا و ایناست. شروع کردم با این ارتباط برقرار کردن، سنی هم بود که متمایلش کنم طرف شیعه. میگه تو این صحبت ها عوامم بود، عوام و ناس بودن. گفتم که آقا بزرگ شما کیه؟ گفت بزرگ ما مثلا کی ابن کی مثلا، حالا که 100 شمشیر زن داره و 100 تا اسوار داره و مال مثلا 60-70 سال پیش ظاهرا این قضیه. یکم از بزرگشون تعریف کرد. بعد گفت بزرگ شما کیه؟ گفتم بزرگ ما یه کسی به نام شیخ علی. گفت خب ایشون چقدر نیرو داره؟ چقدر؟ گفتم خیلی عجیبه این بزرگ ما. گفت چطور؟ گفتم ما هر جا باشیم صداش بزنیم میاد کمکمون میکنه. گفت مگه میشه؟ گفتم بله. گفت هر جا باشید صدا کنید میاد؟ گفتم بله. شیخ علی سید ماست، بزرگ ماست، هر جا تو گرفتاری یا مشکلات صداش میکنیم یا کمکمون میکنه. میگه خیلی متمایل شده بود به شیعه. منبر دهه تموم شد، مثل اینکه امسال محرم الان شب آخر تموم شده، ما خداحافظی کردیم آمدیم. سال بعد دوباره من رفتم همون روستا برای تبلیغ، ماه رمضان بوده ظاهرن میرفته، رسیدم سراغ اینو گرفتم. پسراش گفتن یکی دو ماه پیش ایشون مرحوم شد. گفتم عجب. خیلی میگه ناراحت شدم چون خیلی نزدیک شده بود به تشرف به مذهب شیعه و امامیه. رفتم سر قبرش و گریه کردم و فاتحه خوندم و نمیدونم. شب میگه تو عالم خواب اینو دیدم، دیدم یه جایی نشسته، یکی دو نفرم کنارشن، یک دیوار مثل دیوار شیشه‌ای کنار دست اینه، اون طرف یک باغ خیلی وسیع. این تا منو دید تو عالم خواب بلند شد با من احوال پرسی کردن و به من گفت فلانی تو چرا به من نگفتی اون شیخ علی حضرت علیه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت من وقتی مردم داخل قبر خیلی وحشت کرده بودم، هرچی ابوبکر و عمر رو صدا زدم دیدم خبری نیست. یاد حرف تو افتادم که گفتی ما یه بزرگی داریم به نام شیخ علی. گفتم بذار اینو صدا بزنیم ببینیم میاد، شاد بیاد کمکمون کنه. میگه صداش که کردم یک وقت دیدم امیر المؤمنین آمد. گفت شیخ علی منم که اونجا منو شفاعت کرد که منو جهنم نبرن، حالا اینجا منو گذاشتن، اینها هم معلم منن، این باقی هم که میبینی مال منه، اما من اجازه ورود به اینجا رو ندارم. این دوتا معلم معالم و معارف دین رو باید تعلیم من کنن که من از این کلاس که فارغ التحصیل بشم میتونم وارد این باغ بشم. اگر تو اونجا گفته بودی به من، اینجا دیگه الان راحت بودم. و خدا میدونه این جلسات، این مجالس چه نورانیتی داره در برزخ. در برزخ چه نورانیتی داره فقط خدا میدونه. چه جاهایی رو از انسان رد میکنه، چون کسایی که در دنیا تکامل پیدا نکردن اونجا باید تکامل پیدا کنن. علوم و معارف خیلی جاها هست. در برزخ تنها شرط عبورش محبت امیرالمومنینه، هر کی محبت داشت میگم برو، این قسمت رو تهی کردی تو اثر، لازم به ایستادن و چون آیه قرآن می فرماند وقفوهم انهم مسئولون، نگر دارید اینا رو، اینا باید ازشون سوال بشه. یعنی انسان اونجا قدم به قدم مورد بازخواست قرار میگیره. بعد روایت داریم که آقا از چی سوال میکنن که وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگر دارید، اینا باید سوال بشه. روایت میگه یعنی ان ولایت امیر المؤمنین، از ولایت امیر المؤمنین سوال میکنن، اهل ولایت هست یا نه. اهل ولایت که باشه رد میشه. حالا مراتب باز مختلف داره ها، اون ورودی اصلی ولایت امیر المؤمنینه که عنوان صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، سرلوحه محبت امیر المؤمنینه. خیلی جاها هست انسان رو نگر میدارن، آقا شما چند تا حدیث از پیامبر و آل پیامبر بلدی؟ 40 تا حدیث پیامبر فرمود کسی از من بلد باشه جز فقها محشور میشه. 40 حدیث بلدی بگو. گفتی عبور میکنی از اونجا، نگفتی با اجازت اونجا باید بمونی، تحت تربیت قرار بگیری، از اونجا رد بشی. یعنی انسانی که اینجا تکامل پیدا میکنه مراتب برزخ رو طی میکنه. و روایت داریم استاد معلم روز قیامت، یعنی در عالم آخرت، بهش میگن بیا شاگردانت رو به اندازه ای که به اونا علم داده ای شفاعت کن. و اون استاد به اندازه ای که به اونا علم داده اونا رو سیر میده، عبور میده از اون مراتب. این که میگیم خدا میدونه اینا چه نورا، یعنی جلساتی که روایات و احادیث و فضائل آل محمد هست.
اللهم صل علی
که در روایت هم داریم که احیا کنید امر ما رو، زنده کنید امر ما رو. گفتن آقا چجوری زنده کنیم امر شما رو؟ فرمود تلاقو تهادسو، با هم ملاقات کنید، دور هم جمع بشید، از احادیث ما بگید، از فضائل ما بگید، از مصیبت های ما بگید، که امر ما اینجوری زنده میشه. احیا میکنید امر ما رو و خودتون تکامل پیدا میکنید. خودتون منازلی هست در برزخ که خدا میدونه چقدر هولنگیزه، چقدر وحشتناکه. عالمی که هیچ کس به هیچ کس نیست، هرچی بردی اونجا خریدار داری. رسول خدا به سلمان فارسی فرمود از بعد از این دنیا 100 عالم شما در پیش داری، 100 عالم. اولین و راحت ترینش قبر و مرگه، تازه باید اونجا زندگی کنی، از عالمی به عالم دیگه، از عالمی به عالم دیگه، عوالمی که نه میشناسی نه دیدی، نه میدونی چی کار باید کنی. پارتی بازی هم نیست، رفیق بازی هم نیست. بعد فرمود سلمان بدون که در تمام این 100 عالم محبت دخترم فاطمه زهرا به فریاد شما میرسه. چیزی که اونجا کمکتون میکنه محبت دخترم فاطمه است. امام صادق فرمود خجالت میکشم از بس این حرفو گفتم، حیا میکنم از بس این مطلبو برای شما تکرار کردم. امام صادق میفرماد قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون میرسه. موقعی که از این دنیا میری اون موقع میفهمی محبت علی و فاطمه اونجا به چه دردی میخوره. کارت عبوریه که هر جانشون بدی ردت میکنن. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست، این نقد را به نسیه فردا نمیده. در سینه‌ام جمال علی نقش بسته، در سینه‌ام جمال علی نقش بسته، این سینه را به سینه سینا نمیده. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد
شکریست با شکایت.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از گوی ولی شناسان رفتند از این ولای. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها برید بی جرم بی جنایت، بی جرم بی جنایت. آبا جان یبن الازد فدایت آقا، ای آفتاب خوبان می جوشد درونم یبن الحزن، ای آفتاب خوبان می جوشد درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت، یک ساعتم بگنجا در سایه عنایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. قربونه و جای دنیا با عبدالله، یا با عبدالله. از هر طرف گرمدم جز وحشتم نیم، زنهار از بیابا وین راه بی نهایت. آقا در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون ای کوکب هدایت، از گوشه برون ای کوکب هدایت. از هر طرف داره کاروان و اسرا رو میگه، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی امان اهل زینب، امان
تقریبا هوا نسبتا روشن شد، گفت ام کلثوم بیا بری تو بیابونو بگرده ببینیم بچه ها کجا مونده. را افتادن زیر بوده های ترمون ترم، ای صدا میزنن امه جان به جای امه. دقایقی که گشتن یه مرتبه خانوم ام کلثوم صدا زد زینب جان بیا خواهد بچه همونو پیدا کرده. خانوم زینب اومدن دیدن این دو دو دختر کوچولو زیر یه بوته دست انداختن گردنه، از ترس همدیگر رو بغل گرفتن. هرچی بچه ها رو تکوندن این دو تا دختر کوچولو از ترس قالب تویی کرده. مگه این زن و بچه آروم میشن؟ بچه ای که جنگ دیده، شمشیر دیده، آتش دیده، تازیانه خورده، مگه به این سادگی آروم میشه؟ خانم سکینه میفرماد اون شب تا صبح هیچ کس خوابش نبود.
اینو نوازش میکنه، اینو آروم میکنه، این بچه ها هم بازی هاشون رو گم کرده، زکین خاتون اومد میشه، خانم زینب گفت امه جان آتکه دختر مسلم ابن عقیل آتکه نیست امه، خانم زینب شروع کرده رفت میشه امام سجاد، داداش آتکه کجا؟ چرا آتکه رو پدر میکنه؟ گفت سکینه جان موقعی که اسباب خیمه ها هم آتکه زیر دست و پای اسباب شادنه، خانم زکینه میگه تو قتلگاه خودم از هنجر بریده بابام شنیدم این شعر رو می سرود شیعتی محشره شیعیان من هر وقت آب خونک خوردی به یاد من شیعتی مهما شرد تو ما او عزب مذکر او رأیتم بشهید او قریب هر وقت شهید یا غریبی را دیدی برای من گریه کنه اما یه جمله داره می فرماد لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون شیعیان من کاش شما تو کربلا بودید جمیعا تنظرون ای کاش روز عاشورا بودید همه تون میدید کیف استسقا لطفل ابو ایر همون من چجور برا علی اصغر آب خواستم ولی اینا آب به علی اصغر نداده جرم الخير بعد القتل عمدا سهدون تجور با سم ستوران بعد از کشتنم بدنم و لجن مال حضرت سکینه گفته بود برسان شیعته اینو تکرار کن با من که این پیغام امام حسین بهت رسیده شیعته مهما شربت ما از بفت کرون شیعته مهما شربت ما از بر فذکرون او رأیتم به شهید او قتیل فندبون او رأیتم به شهید